الگوی عمل کردی در یک زمان بلند، این به ما میگه که مرجعیت ماهیتاً امریز فرایندی و زمانمند. خب و
ببخشید، بله خواهش میکنم. جناب آقای دکتر داودی هم خدمتشون رسیدیم. جناب آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما میهمانان عزیز و شنوندگانه که هم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
ممنون از این که دعوت ما پذیرفتیم. جناب دکتر بابی من عذرخواهی میکنم،
خواهش میکنم، خوش آمدید آقای دکتر. عرض کنم که بر اساس اون فهمی که من عرض کردم، پس مهمترین ویژگی مرجعیت رسانه‌ای اینی که یک محصول و یک نتیجه و یک ویژگی رسانه است که در زمان بلند، در طول سالهای متمادی میتونم بگم امری نیست که به این سرعت به دست بیاد. یعنی نوعی عمل کرد که میتونه یک الگوی عمل کردی باشه، اما در نهایت میتونه بر مخاطب اعتماد ایجاد بکنه و این اعتماد خودش رو چجوری نشون میده، یعنی بر مبنای این اعتماد مخاطب خودش رو به راحتی و با میل میتونه در معرض یک اون رسانه قرار بده.
ممنونم از توضیحاتی که داشتید. اجازه بدید من صحبتام رو با جناب آقای ولدبیگی ادامه بدم. جناب آقای ولدبیگی، آقای دکتر بابایی در تعریفی که از مرجعیت رسانه‌ای داشتن گفتن که در واقع مرجعیت رسانه یک فرایند محور هستش و در طول یک مدت زمانی خودش رو نشون میده تا جایی که مخاطب به صورت یک در واقع یک عنصر اکتیو با یک رسانه ارتباط برقرار میکنه. من میخواستم از شما در ادامه در واقع این سوال بپرسم که اساسا برای چی مرجعیت رسانه‌ای مهم هستش و برای دستندرکاران و سیاستگزاران فضای رسانه‌ای موضوع مرجعیت رسانه‌ای در شرایط کنونی بسیار مورد توجه قرار گرفته؟
بله، خیلی متشکر، از صحبت‌های دکتر بابایی استفاده کردیم. من ابتدا میخواستم یک سوال اساسی تر طرح کنم و اون این هستش که اساساً چرا مرجعیت خبری یا مرجعیت رسانه‌ای اینجا الان مهم شده؟ چه اتفاقی رخ داده که ما در واقع دور هم جمع شدیم میخوایم در رابطه مرجعیت رسانه‌ای صحبت کنیم؟ چرا در گذشته این مقوله خیلی مهم نبود؟ شما اگه 10 سال پیش رو بررسی کنید، 2 دهه قبل رو بررسی میکردید و رسانه ها رو در واقع رصد می کردید، خیلی شاید بحث مرجعیت رسانه ای اینقدر که این روزها مهم هست اون موقع محل بحث و جدل نبود. یه اتفاقی افتاده به نظر میاد توی علم ارتباطات، یه تحولی ایجاد شده. چرا میگیم تحول؟ چون میگیم تغییر، میگیم تحول چون یک دگرگونی عمیق شکل گرفته و باعث تغییرات جدی در مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی شده و نوع رسانه ها، نوع مخاطب، شیوه در واقع پیام رسانی دچار دگرگونی عجیب غریبی شده و اصلا شکل رسانه ها، ماهیت رسانه ها هم تغییر کرده. بنابراین این عامل باعث شده که در واقع امروز ما به بحثی به نام مرجعیت خبر بپردازیم و برامون اینقدر اهمیت داشته باشه. خب الان چه اتفاقی افتاده؟ خب در دهه قبل اگه بررسی می‌کردیم رسانه‌ها، چه رادیو، چه تلویزیون، چه رسانه‌های مکتوب، بالاخره بر اساس مأموریت‌ها و اون پیچیدگی و تخصصی که داشتن مبادرت به تولید محتوا می‌کردن و با یکدیگر هم رقابت می‌کردن تا حدودی. اما امروزه تغییرات اساسی شکل گرفته بعد از اینکه در واقع اینترنت همگانی شد و بعد از اون که شبکه‌های اجتماعی بر مدار در واقع اینترنت فعالیت خودشون رو آغاز کردن، در حقیقت یک انقلابی شکل گرفت. بله. که در واقع باعث شکل‌گیری یک پارادایم جدید شد. این پارادایم در واقع عرض کردم مناسبات سیاسی، مناسبات اقتصادی، فرهنگی، نوع نگاه به سیاست، قدرت، همه اینها رو در واقع دچار چالش کرد و یک رویکرد جدیدی به وجود اومد. مهمترین در واقع اتفاقی که افتاد، قبلا در واقع انتشار پیام و اخبار عمودی بود، یعنی از بالا به پایین بود، یک سویه بود، اما در دوره اخیر، در دوره جدید دیگه این شیوه انتشار پیام کاملا تغییر پیدا کرده و و اساساً به صورت خطی پیام ها انتقال پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی چند سویه شده، مخاطبان دیگه در واقع مخاطب صرف اخبار رسانه ها و پیام های رسانه های نیستن، بلکه خودشون مبادرت به تولید پیام میکنن. الان انقلابی شکل گرفته که بعضی در واقع به عصر جدید اون رو نامگذاری میکنن، بعضی به عصر انقلاب دیجیتال، بعضی در واقع ظهور گوشی های هوشمند که در واقع هر کاربر که صاحب یک گوشی همراه هوشمند هست اون خودش میتونه یک رسانه باشه و میتونه در واقع رویدادهایی که میبینه، حوادثی که در پیرامونش شکل میگیره، در کسری از ثانیه از اونها تصویر بگیره، صدا ضبط کنه و خبر تولید کنه و در دنیای لایتناهی اطلاعات و اخبار اون رو منتشر کنه. یعنی تا رسانه های سنتی بیان در واقع از اون شورای سیاست گذاریشون این خبر رو تصویب کنن و بخوان انتشارش بدن، مخاطبان یا شهروند خبرنگاران میتونن اون اخبار رو در واقع در کسری از ثانیه اون تصاویر و اون فایل های صوتی رو منتشر کنن. بنابراین اون قدرت و اون حاکمیت رسانه های سنتی تو این عصر جدید به چالش کشیده شده و این باعث شده که مرجعیت رسانه های رسمی و بزرگ در واقع یک مقدار کاهش پیدا کنه و این مرجعیت انتقال پیدا کنه به رسانه‌های خرد و کوچک که عموماً افرادی هستن.
اجازه بفرمایید آقای دکتر، من خدمت میکنم. اگر من بخوام مخالف شما باشم و در واقع فکر میکنم که همچنان مرجعیت رسانه تو حول و حوش محور رسانه‌های اصلی تمرکز داره، چون اینها اساسا تولید کننده های محتوای ما هستن. شهروند خبرنگاران فکر میکنم که توی این حوزه نتونن به اندازه جایی که تولید محتوا میکنه ورود پیدا بکنه و اعتبار ندارن. در واقع یک شهروند خبرنگار اعتباری رو که یک ساختار رسانه‌ای منسجم داره رو قطعا ندارن.
بله، این نکته کاملا درسته و من هم میپذیرم. مطمئن داشتم در واقع این پارادایم جدید رو تبیین میکردم، این که کسی که در واقع
اونها فکر میکنن بتونن بازنش کننده های خوب باشن و به عنوان یک
ببینید
واحد عینی.
بله دقیقا. ببینید من هم معتقدم که در واقع اساسا فضای مجازی یک فضایی هستش که بیشتر کار کرده در واقع سرگرمی داره تا کارکرد حرفه‌ای. یعنی در دنیای اروپا در غرب هم در واقع شهروند خبرنگاران زمانی هویت پیدا می کنند که اتصال داشته باشن به شبکه‌های رسمی، به رسانه‌های رسمی، چون اساساً نه اخلاق حرفه‌ای می دونن، نه آموزش دیدن، نه مناسبات و نظام نام‌های اخلاقی رسانه‌ها رو مطالعه کردن، صرفاً در واقع تصویر می گیرن و منتشر می کنن. منتها عرض من اینجا این هستش که می خوام بگم که رسانه‌های رسمی چون در واقع یک رقیب جدید پیدا کردن، یه مقدار با چالش مواجه شدن و اساساً من نگاهم این نیست که شهروند خبرنگاران حرفه‌ای هستند که میتونن خبرها رو با شیوه‌های علمی و اصولی منتشر کنن.
بله.
بلکه عرض من این هستش که یک چالشی به وجود آوردن که اون چالش جدی هست
جدی
و
هست. بله.
در واقع میشه در رابطه باش بحث کرد.
ممنونم ازتون، انشالله در قسمت‌های بعدی برنامه در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر داوودی، من صحبت‌هام رو می‌خواستم با شما از یک مثال آغاز بکنم. اقتصاددانان، اندیشمندان حوزه اقتصاد میگن سرمایه‌مون رو می‌ریم جایی می‌ذاریم که در واقع اونجا امنیت سرمایه داشته باشیم. اگر بخوایم از این منظر به حوزه رسانه هم نگاه بکنیم، اعتماد برای رسانه به نوعی سرمایه اون محسوب میشه. همین مقوله اعتماد دو تفکر روبروش هستش، یکی این که یک در واقع یک قسمتی از طرفداران نظریه اعتماد در رسانه مدعی هستن که اعتماد رو رسانه به وجود میاره و بر موج اون سوار میشه. قسمت دیگه اعتقاد به این دارن که نه، مرجعیت رسانه‌ای ربطی به اعتماد نداره، مرجعیت رسانه‌ای به خاطر اینکه تولید کننده خبر هستش میتونه در واقع از افکار عمومی استفاده کنه. من خواستم نظر شما رو در این زمینه ببینم.
ببینید، هر دو گروه رو باید بگیم درست میگن، چون هر کدوم 50% ماجرا رو در واقع میبینن. شما وقتی که صحبت از اعتماد رسانه میکنیم، اعتماد با اطمینان متفاوته، علاوه خصوص در حوزه رسانه.
بله.
ما این رو کجا میتونیم تشخیص بدیم؟ اگر فقط نگاهمون به داخل باشه شاید این مقدار تشخیصش سخت باشه، چون پارادایم های متناقض برای در واقع نقض این موضوع خیلی زیاد میشن. البته فارغ از اینکه چقدرش فیکه و چقدرش حقیقیه من دارم عرض میکنم، اما زمانی که ما میخواییم بحث اعتماد و اطمینان راجع به بحث منبع بودن یک رسانه، فارغ از مدیا بودنش یا پرسونال بودنش، در واقع صحبت بکنیم، این رو باید بیم با در قیاس با رسانه‌های خارجی راجع بهش در واقع صحبت بشه و از توی اون ما این مصدر رو در واقع شروع کنیم به بیرون کشیدن و صحبت کردن. ببینید، مخاطب سرمایه اصلی رسانه است. این شعار سنتیه که همه بچه‌ای که علوم ارتباطات می‌خونن هم اول بسم الله که وارد میشن میگن آقا سرمایه اصلی ما رسانه، در واقع مخاطب، حالا مخاطب فراخور در واقع حالی که تعریف میشه. اما ما بیایم راجع به بحث اعتماد و اطمینان بگیم چهار دسته در روبروی رسانه هستند: مخاطب هستش، کاربر هستش، مشتری هستش.
منظورتون های دکتر جسارتن مخاطب فعال هستش دیگه، درسته؟
اون میشه ساحت بعدیش. ما یک مخاطب فعال داریم، نیمه فعال داریم و غیر فعال که صرفا سندر ریسیور هستش در واقع. یه مخاطب داریم که فقط سندره، اصلا کاری به ریسیو نداره. یه مخاطب داریم که هم سندره هم ریسیوره، یعنی میاد تو فضای اینتراکتیو شروع میکنه کار کردن.
بله.
اهم از اینکه رسانه سنتی هستش یا نوین کاری به اینها نداره، اون میخواهد که با یک رسانه در ارتباط باشه. به فراخور امکانات، تجهیزات و پتانسیلی که خودش داره به اضافه محیطی که درش هست به همراه موضوعی که داره راجع بهش کار میکنه، هر کدوم از این ساحات رو در واقع انتخاب
میکنه. در واقع منظورتون مخاطبین فعال و اکتیو تو حوزه رسانه هست.
من اینجا میگم که ما دیگه الان صرفا به مخاطب نباید توجه بکنیم. ما اینجا در یک گامی در مقابلمون کاربران قرار دارند، در گام بعدی مشتری ها قرار دارند. ما الان دیگه فقط با کلمه یا با ساحتی مثل مخاطب سر و کله نمیزنیم. اگر بخوایم فقط راجع به مخاطب صحبت بکنیم، باید حدوداً در ایران تا اواسط دهه 70 صحبت بکنیم. ما بعد از اون دیگه مخاطب به ما و مخاطب رو در اختیار نداریم، بلکه طبقه جدیدی ایجاد شدن تحت عنوان کاربران که تا اواسط دهه 80 در واقع قابل تأمل هستند، و از اواسط دهه 80 به بعد ما با طبقه سر کار داریم که اینها مشتری رسانه هستند، مشتری که هم دریافت کننده هستند و هم ارسال کننده در واقع به رسانه. پس ببینید، اینجا بحث اعتماد و اطمینان به عنوان یک منبع اصلی در حوزه پارادایم های که ازش در ارتباط بین در واقع یوزر و رسانه صحبت میکنیم دارای فراز و فرودهای خیلی جدی شده که عمدتاً عدم توجه به این پارامترها معمولا مباحث رو به یک سمتی حرکت میده که تهش نتیجه گیریش از قبل مشخصه. پس بنابراین ما زمانی که صحبت از این فضا داریم میکنیم باید دقت داشته باشیم راجع به مخاطب داخلی به نسبت رسانه داخلی یا مخاطب خارجی نسبت به رسانه داخلی، مخاطب داخلی نسبت به رسانه خارجی، مخاطب خارجی نسبت به رسانه خارجی. همین ساحات رو بیارید راجع به یوزرها، همین رو کاربران و همین رو بیارید راجع به مشتریها در واقع شما در واقع بشین. حدوداً 12 وضعیت ما داریم. پس هر موضوعی که اتفاق میفته و یک رسانه میشود در واقع آوانگارد اون موضوع.
بله.
ما باید در این 12 ساحت بررسی کنیم و در مجموع بگیم آیا توانسته آن رسانه جلب اعتماد بکنه در بله. مخاطبی که بهش معتمد است یا خیر.
درست.
اون وقت تازه میشه بس رو به نفع دیگه.
من اگه اجازه بفرمایید، مهمانی پشت خط برنامه‌مون هستن، جناب آقای دکتر هادی البرزی. آقای دکتر البرزی سلام، صدای من رو دارین؟
بله، من هم خدمت شما جناب آقای دکتر کبیری عرض سلام دارم.
سلام، وقتتون بخیر باشه آقای دکتر. ممنون از این که روی خط برنامه ما تشریف آوردین. آقای دکتر البرزی، صحبت دوستان رو تو استادیوم میشنیدین؟ آقای دکتر داوودی مسائلی رو مطرح کردن تو حوزه ژئوپلیتیکی در واقع رسانه و قلمرو رسانه‌ای و به نوعی این رو به عنوان یکی از مهمترین نمادهای اعتماد یا اطمینان رسانه‌ای مطرح کردن. من می‌خواستم از شما سوال کنم نظرتون در مورد صحبت‌های دکتر داوودی چی هستش؟
بسیار ممنونم. منم خدمت جناب آقای دکتر داوودی سلام عرض می‌کنم. صحبت‌های بسیار مهمی مطرح کردن. من به لحاظ کلی صحبت‌های ایشون در مورد اینکه مخاطبان بالاخره نقش بسیار مهمی در رسانه دارن و به ویژه در اعتماد رسانه. ببینید شما وقتی که از اعتماد رسانه‌ای صحبت می‌کنید در مقابلش اعتبار رسانه‌ای مطرحه، یعنی اینا با هم یک رابطه بسیار دوسویه دارن. اعتماد در حوزه مخاطب قرار داره و اعتبار در حوزه رسانه قرار داره، یعنی هر رسانه‌ای که اعتبارش بیشتر باشه 100% اعتماد بهش هم زیادتر، یعنی یک رابطه بسیار دوسویه وجود داره در این مورد.
بله.
اما نکته بسیار مهمی که ما باید بهش توجه کنیم در خصوص مرجعیت رسانه، ما باید ببینیم که چقدر رسانه هامون محل رجوع هستن، یعنی در رویدادها و اتفاقاتی که میفته چقدر به رسانه ما رجوع میشه. اینجاست که بحث مرجعیت رسانه‌ای مطرح میشه. در خود بحث مرجعیت رسانه‌ای سه موضوع اهمیت زیادی داره. یکی بحث رسایی رسانه هست، یعنی اینکه رسانه‌های ما به طور بالقوه به چقدر از مخاطبین ما میتونن پیام خودشون رو برسونن. در مقابل رسانه، یعنی در پله دوم بحث فراوانی مطرحه، یعنی ممکنه ما بگیم که رسانه ما میتواند 80 میلیون مخاطب داشته باشد، از 80 میلیون مخاطب به لحاظ فراوانی مثلا 60 میلیون مخاطبش هستن، یعنی بالفعل شده رسانه فراوانی.
بله.
و بعد از فراوانی موضوع اثرگذاری رسانه مطرح میشه که دیگه در این مقوله وارد موضوعات روایت رسانه میشیم که کدوم رسانه میتونه روایت اول و روایت محکمتری رو ارائه بده. اگر این سه المان رو در کنار هم قرار بدیم میتونیم با این سه المان مقایسه کنیم که کدوم رسانه مرجعیتش بیشتره و میتونه محل رجوع مخاطبان باشه، که اینجا بعد از این سه المانی که مطرح کردم همون موضوع اعتمادیه که جناب آقای دکتر داوودی بهش مطرح کردن.
بله.
مخاطب دچار تغییر شده.
اگه میشه اون سه تا سرفصل رو که فرمودید رو یک بار دیگه بگید بی زحمت.
بحث رسایی رسانه هست که همون مخاطبان بالقوه‌ای که
یک رسانه
داشته باشه. بحث فراوانی یعنی بالقوه، یعنی بالفعل شدن اون مخاطبان بالقوه‌ای که در بحث رسایی هست میشه فراوانی.
بله.
بحث اثرگذاری رسانه‌ای هست که این سه المان میتونه مرجعیت رسانه‌ای رو برای ما تعریف بکنه. و اینجاست که در الان دیگه با توجه به اینکه اثرگذاری رسانه‌ای بسیار مهم شده، موضوع روایت رسانه‌ای مطرح شده که کدوم رسانه میتونه روایت غالب رو ارائه بده و این مخاطبان بپذیرن. اگه ما بخوایم مرجعیت رسانه‌ای یک رسانه رو بررسی کنیم، باید این سه المان رو توش مورد بررسی قرار بدیم.
درسته.
نکته عرض کنم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
عرض کنم که خیلی ممنون آقای دکتر الورزی، نکات ارزشمندی رو گفتن. ببینید من می‌خوام بگم که بحث مرجعیت رسانه به واسطه تغییراتی که تو این چند سال اخیر اتفاق افتاده اصلا تغییر محتوا داده، تغییر معنا داده. می‌دونید از چه نظر؟ در شکل رسانه‌های دولت محور، رسانه های متعارف نه رسانه های سنتی، مثلا همین صدا و سیمای کشورهای مختلف، مثل نمیدونم بی بی سی، مثل سی ان ان، مثل الجزیره، مثل مطبوعات و روزنامه های بسیار شهیر و مهم ایران منطقه و یا مثلا اروپایی، مرجعیت اینگونه تعریف میشد که یک رسانه به صورت جامع مرجعیت داره، یعنی مرجعیت فراگیر داره. خب یعنی از هر نظر، از هر موضوعی اون رسانه میتونست مرجعیت بشه. منتها تحولاتی که توی این چند سال اخیر اتفاق افتاده، مخصوصا تشدید میدان رقابت رسانه‌ای، تغییر آرایش رسانه‌ای، افزایش آگاهی مخاطب، عرض کنم که رسانه‌های اجتماعی قدرتمندی که الان اومدن، اینا هر کدوم اومدن یه تیکه از این کیک مرجعیت رو گرفتن مال خودشون. خب یعنی چی؟ یعنی دیگه اینجوری بگم، یکی دیگه از ویژگی‌های بحث مرجعیت که من گفتم فرایند محوره، یه ویژگیش که حالا فکر کنم صحبت مهمانان عزیزم بود، بحث نسبی بودنشه. یعنی هر رسانه دیگه الان میتونه به طور نسبی یک مرجعیت بر خودش داشته. این یعنی چی؟ یعنی رسانه تو یک موضوع خاص، تو یک حوزه خاص میتونه برای خودش مرجعیت داشته باشه. چرا که اساسا هم رقابت سخته، یعنی رسانه‌های دیگه میان به صورت تخصصی و کارآمدتر از شما تو اون حوزه کار میکنن، مخاطب خاص خودش رو هم دارن و به همین میزان آن گونه که آقای دکتر البرزی به درستی گفتن بحث اثرگذاری هستش. اتفاقا من میخوام بگم که دیگه اون نگاه سنتی که بگه که آقا فراوانی اینجا شاخص تعیین کننده است برای مرجعیت رسانه، نه اینگونه نیست. لزومه، یعنی ضرورتاً افزایش و بالا بودن تعداد مخاطب یک رسانه لزوماً به معنای مرجعیت داشتن اون رسانه نیست. ببینید شما وقتی که یک رسانه در یک میدان رقابتی تنها خودش داره عمل میکنه، خب مخاطباش همیشه بالا هن دیگه، این به معنای مرجعیتشه؟ نه، اتفاقا مرجعیت در میدان رقابت است که معنا میدهد. پس یکی دیگه از ویژگی‌های مرجعیت چی بود؟ چیه با این حساب؟ اینه که آقا رقابتی باید باشه. در میدان رقابت سخت است که شما میتوانید برای خودت مخاطب پیدا بکنی و بعد مرجع بشوی. و نکته بعدی بحث اون اثرگذاری هست. یعنی درست گفتن آقای دکتر البرزی، مخاطب اگر از سر ناچاری، از سر انحصار، از سر اینکه دیگه مثلا تو این میدان رقابت هیچ مدیایی وجود نداره بیاد خبر رسانه من رو ببینه، اثر ناچاری میاد، ولی این به معنی این نیست که میاد اثر میپذیره و یک الگوی رفتاری خاصی رو از خودش نشون میده. اگر این اثرگذاریه بود، بله اون رسانه تبدیل به مرجعیت میشود.
ای دکتر البرزی،
بله
صحبت های دکتر بابایی رو شنیدین؟
بله نکات بسیار مهمی رو جناب دکتر مطرح کردن. منم وقتی که بحث فراوانی رو و رسایی و اثرگذاری گفتم، بودم این سه المان رو باید در کنار هم قرار بدیم. ولی یک نکته ای که هست، بالاخره تعداد مخاطب هم خیلی مهمه. یعنی شما بالاخره بحث ترافیک و بحث تعامل، اینها نشان دهنده این موضوعی که نمیشه بگیم که اگر رسانه مثلا مخاطبش کم باشه مرجعش شاید در یک حوزه خاص باشه. اگر بخوایم اینجوری بحث کنیم، باید بیاییم بگیم خب ما دو نوع رسانه داریم، رسانه عمومی و رسانه خصوصی.
بله.
یعنی با هم مقایسه بکنیم، یعنی رسانه عمومی باید مرجعیتش یک جوری مورد مثلا بررسی قرار بگیره و رسانه خصوصی یک جور دیگه. اونجا اگر اینجوری باشه، میشه صحبت های جناب دکتر بابایی که صحبت خوبی قبول کرد، در حوزه خصوصی مثلا پزشکی یک مجله بتونه مرجعیت داشته باشه تو قشر خاص. ولی اگر میخوایم در مورد یک جغرافیای بزرگ صحبت کنیم مثل کشور ما که بالاخره یک ایران بزرگه با این همه تنوع مخاطب،
بله،
موضوعی که عرض کردم خدمتتون بحث رسایی فراوانی و اثرگذاری، باید ستاش رو ببینیم. ببینید بحث مرجعیت خبری یا رسانه‌ای بیشتر موقع کی مطرح میشه؟ وقتی که بحرانی به وجود میاد، یعنی موقعی که مردم خبرهایی رو میشنون و برای گرفتن تاییدیه و این که ببینن واقعا درست است یا نیست، یک رسانه‌ای مراجعه میکنن که مرجع باشه، ببینن این رسانه راجع به این موضوع چی میگه، که آیا تاییدیه میده که این مثلا موضوع اتفاق افتاده. بنابراین من میخوام بگم که اگر ما خبر رو دارای سه عنصر، یعنی سه تا اتوبان بدونیم، اتوبان سرعت، اتوبان صحت و اتوبان دقت، رسانه مرجع باید بتونه علاوه بر اون ویژگی‌هایی که بنده و جناب دکتر باهی اشاره کردیم بهش، باید بتونه که در این اتوبان هم تاثیر خوبی داشته باشه. یعنی فقط سرعت نیست، یعنی اگر رسانه سریع یک خبر رو زد ولی به خاطر سرعت افتاد به دام یک خبر جعلی و صحت و دقت رو نادیده گرفت، قطعا مرجعیت خبریش اگه بارها این براش اتفاق، چند بار شما از یک رسانه خبر جعلی بگیرید، یواش یواش نسبت به اون رسانه با دیده شک نگاه میکنید. بنابراین
بله،
باید همه اون شاخصهایی که باید داشته باشه رو همراه هم داشته باشه. بحث جناب دکتر بابایی رو در مورد رسانه خصوصی قبول دارم. رسانه خصوصی که مثلا در حوزه پزشکی مرجع هست، بله اونجا میتونه مرجع باشه. ولی وقتی در مورد رسانه های عمومی صحبت میکنیم، باید شاخص هامون رو یه ذره بسیط‌تر ببینیم و بحث تعداد مخاطب هم اینجا مهم میشه. شما الان در کانال های شبکه های اجتماعی رو دارید میبینید،
بله،
کانال هایی تونستن تأثیر گذار باشن که تعداد اعضای بیشتری داشته باشن، یعنی بیشتر شما احساس میکنید. الان بحثی که ایجاد شده در فضای مجازی بحث موضوع مدل 360 درجه خبر دیگه، یعنی
بله،
رسانه های رسمی مثل رادیو تلویزیون و فضای مجازی یک دایره و دورانی ایجاد شده که موضوع 360 درجه رو مطرح کرده.
بله.
یعنی ممکنه یک خبر از رسانه‌های رسمی مثل رادیو تلویزیون مطرح بشه و بعد بره در فضای مجازی جریان سازی بشه و دوباره به رسانه‌های رسمی برگرده و یا بالعکس در فضای مجازی مطرح بشه و بیاد تو رسانه‌های رسمی.
درست.
اگر یک رسانه‌ای در کل این شبکه‌ای که براش طراحی شده فضای مجازی رسانه اصلی اگه نتونه ارتباط برقرار کنه یه جورایی مرجعیتش شاید دچار اشکال بشه.
درست.
یعنی باید بتونه محتواش رو بچرخونه در کل ساحت رسانه‌ای.
درسته. آقای دکتر البرزی، ببخش من یه سوال ازتون داشتم. ما چقدر میتونیم در خدمت شما باشیم؟
من با توجه به اینکه عذرخواهی میکنم توی بالاخره اتوبان هستم، اومدم یه گوشه‌ای که در خدمت شما باشم. اگر لطف کنید که
خواهش میکنم. من فقط یک سوال دیگه میتونم ازتون بپرسم و بعد از خدمتتون مرخص بشیم؟
خواهش میکنم.
اجازه میفرمایید من با آقای دکتر در مورد یک مسئله مخالفت کنم؟
خواهش میکنم. آقای دکتر بابایی بفهمید. خواهش
میکنم آقای دکتر
بابایی.
خیلی ممنون. آقای دکتر البرزی، اجازه بدید من با یه نکته شما مخالف باشم و اونم اینه که حالا نمیدونم شاخص دسته‌بندی رسانه عمومی و خصوصی شما چیه. شاید احتمالا نظرتون رسانه‌های تخصصی هستش. ولی ببینید آقای دکتر، تو به همون عرصه رسانه‌های عمومی به نظر من حتی اونجا هم بحث فراوانی اولویت اول رو نداره، کمک میکنه، ولی اون بحث اثرگذاری است یا همون چیزی که شما گفتید روایتگریه. ببینید من گفتم وقتی که انحصاری باشه شما حد اکثر مخاطب رو دارید، ولی اون مخاطب از سر میل، من تو تعریفی که اول برنامه گفتم اینه که مخاطب از سر میل میآید و اعتبار یک رسانه و مرجعیتش رو میپذیرد. یکی این نکته. دومی که ببینید وقتی یک رسانه‌ای به صورت تخصصی در مورد یک موضوع کار میکنه، دیگه این فرقی نمیکنه یک رسانه خصوصی باشه یا یک رسانه عمومی باشه. و ببینید مثلا یک رسانه مثلا یک روزنامه خاص الان در نظر بیارید، من نمیخوام اسم بیارم، اون نوع روایتگریش فوق‌العاده تخصصی و کاربردی هست و این باعث میشه که مخاطبش در یک بازه زمانی مشخص افزایش پیدا بکنه. این فقط به خاطر این نیست که مثلا در یک عرصه فراگیر ملی یا فراملی داره توزیع میشه، نه، اون حتی میتونه در یک عرصه محلی هم توزیع بشه و یا مثلا مخاطبش در سطح فقط ملی باشه، اما نوع روایتگریش و اثری که به واسطه اون روایتگری روی مخاطب داره میتونه نتیجهش مرجعیت باشه. لزوماً به بحث فراوانی و مخاطب زیاد ارتباطی نداره به نظر من.
خواهش میکنم آی دکتر البرزی، اگر جوابی دارید بفهمید، اگر نه که بیش از این مزاحمتون نشیم چون شما توی جاده هستیم.
من دقیقا با دکتر از یک زاویه داریم نگاه میکنیم. من منظورم رسانه‌های تخصصی بود. من بحثم این بود که سه المان با یک المان اثرگذاری هم به تنهایی نمیشه بگیم که یک رسانه مرجعه، یعنی دو تا دیگر هم باید کنارش باشه. بالاخره متغیرهای وابسته مثل رسایی و فراوانی و اثرگذاری یا همون روایتگری رو باید با هم دیگه ببینیم و مرجعیت خبری هم به نظر من یک شبه حاصل نمیشه و یک شبه هم از بین نمیره. یعنی اعتبار رسانه‌ای تو سالها ایجاد میشه و به صورت دقیقا قطره قطره است. شاید مثلا اعتماد به رسانه کاهش پیدا کنه یا ما بیاییم ترمیمش کنیم و افزایش پیدا کنه. اینها تو طول سالها ایجاد میشه، تو فعالیت‌های مختلف، مثل دقیقاً در عرصه تجاری هم همینطور است. یعنی شما به یک شرکت بازرگانی یک روزه اعتماد نمی‌کنید، به یک رسانه خبری هم همینجور هست. یعنی شما یک درآیند فعالیت‌های این رسانه رو میتونه مخاطب رو جذب کنه و مخاطب با توجه به این بحث‌هاست که میاد یک رسانه مرجع رو انتخاب می‌کنه.
بله.
من نظر جناب دکتر رو قبول دارم، ولی این رو تاکید می‌کنم که تنهایی باید نبینیم و باید ویژگی‌های مختلف رو برای مرجعیت خبری کنار هم قرار بدیم و تصمیم بگیریم که یک رسانه مرجع هست یا نیست.
ممنونم ازتون آقای دکتر البرزی عزیز و متشکرم از این که مهمان تلفنی برنامه ما بودید. ازتون خداحافظی میکنم. شبتون بخیر باشه.
سلامت باشید. منم از شما و مهمانان عزیزتون و شنوندگان فرشته رادیو گفتگو خداحافظی میکنم.
ممنونم ازتون. شبتون بخیر. خدا نگهدارتون باشه. اگر اجازه بفرمایید من صحبتامو جناب آقای ولدبیگی ادامه بدم. آقای دکتر ولدبیگی، من خواستم ازتون این سوال بکنم که اساساً چی میشه یه رسانه مرجع میشه، یعنی که یه رسانه اون مرجعیتش رو از دست میده، این فرایند به چه نحوی هستش با توجه به صحبتی که جناب دکتر بابایی داشتن، جناب دکتر داوودی داشتن و جناب دکتر البرزی داشتن؟ این سوال واسه خود من در واقع به وجود اومدش که چه اتفاق میفته این وسط؟
بله ببینید، وقتی در رابطه مرجعیت صحبت میکنیم چند تا نکته به نظرم خیلی مهم هست. این هست، این نکته اولش این هست که در شرایط عادی معمولاً مرجعیت خبری خیلی مورد توجه نیست. بین شرایط عادی مثلا پوشش